بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله شرعی عرض می کنم. کسی که قرض می دهد هیچ گونه شرط برای پرداخت قرض غیر از زمان نمی تونه داشته باشه. پولی که می ده مثلا بگه که من 1000 تومان به تو قرض میدم 2 ماهه به شرط اینکه بیای به من عربی درس بدی، شرعا این میشه ربا. بگه من به تو 1000 تومان قرض میدم به شرط اینکه بیای خطبه قدیر به من یاد بدی، نمیشه. اگر بگه به تو قرض میدم به شرط اینکه نماز تو اول وقت بخونی، به شرط اینکه نماز بخونی، چون منهای شرط این نماز به گردنش هست اشکالی نداره. من به تو قرض میدم به شرط اینکه عبای منو اتو کنی، نمیشه. پس قرض هیچ گونه شرط بر نمیداره. به تو قرض میدم آقای بانک به شرط اینکه بعد از اینکه 6 ماه پول منو موند پیشه به من اینقدر قرض بدی، سر تا سرش اشکال داره و رباست. به شما قرض میدم، میگم حسین آقا به تو 1000 تومان قرض میدم به شرط اینکه بعد از 1 سال به من 2000 تومان قرض بدی، این هم رباست و حرامه. قرض به هیچ وجه شرط بر نمیداره. این اصل مسئله. درباره قرضهایی که میدید و میگیرید دقت کنید. بیشتر فسادهایی که امروز در جوامع، مخصوصا جوامع مسلمان دنیا ایجاد شده، در اثر خوردن ربا، لقمه حرام و شبهناکه. یه چیزی در قرض مستحبه. چیه؟ بدون شرط موقعی که قرض رو پس میدیم یه مبلغی بذاریم روش تقدیم قرض دهنده کنیم، این مستحبه. نه تنها حرام نیست بلکه مستحبه. من به شما 1000 تومان قرض دادم 2 ماهه، شما بعد از 2 ماه 1100 تومان، این 1000 تومانی که به من برمیگردونه یه کتاب خطابه قدیرم بذارین روش به من بدید، این نه تنها اشکال نداره بلکه مستحبم هست. همگی از زن و مرد بهترین تبریکاتمون رو به خدمت فرزند این مادر عرض کنیم. فرزند مادر کیه؟ وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا. به فرزندش عرض کنیم میلاد مادرتون در شب 20 جمادی الثانیه 1432 بر شما مبارک باد. یا بقیت الله، امیدواریم خداوند عیدی شما و ما را فرج شما قرار دهد انشاءالله. یا بقیت الله، حالا که شب میلاد مادرتونه یه تقاضا از خدا داریم که عیدی شما را فرج شما قرار بده. یه عرض و تقاضا و گدایی از خودتون داریم و اون اینه که تا این لحظه هر اشتباه و بیادبی از ما دیدید به حق مادرتون زهرا از ما بگذرید. خوبه؟ این تقاضا خوبه؟ یا بقیت الله، امشب اگه خدمتتون میرسیدیم پاتونو میبوسیدیم میگفتیم به ما عیدی بدید، حالا که این سعادت رو نداریم ازت تقاضا میکنیم به حق مادرت عیدی ما را این قرار بدین که از گذشته ما بگذری. میدونم خیلی کارهایی کردم که شما رو ناراحت کردم، از ما به حق مادرت بگذر و از این به بعد هم دست پرمهرتون رو بر سر ما نگه دارید انشاءالله. امیدوارم که خداوند متعال هر 3 دعای ما را مستجاب بفرماید. توفیق داشتم در کنار مرقد مطهر حضرت شاه چراغ عرض کنم خدمت شما که ما درباره حضرت زهرا سه شب صحبت کنیم. امشب شب سومه. برای دوستانی که دو شب گذشته نبودن عرض میکنم، تکرار نمیکنم، فهرست میدم. بالاترین کمال انسان هست دانش و علم. از علم تعبیرات مختلفی شده: علم، عقل، نور، آفتاب، ستاره، زجاجه، مصباح، مشکات، فرقدین. اینا تعبیرات مختلف علمه. حدیثی رو دیشب خوندم دائر از پیغمبر اکرم، دائر بر این که حضرت زهرا سلام الله علیها هستند حجت. حدیثی رو خوندیم که حضرت زهرا هستند صراط المستقیم. صراط المستقیم را معنا کردم به عبودیت و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یه نکته های ریزی رو درباره حضرت زهرا خدا به من فهمونده به برکت چی؟ خطابه قدیر. خطابه قدیر رو بعد بگیم. من از جانب امیرالمومنین به مردا و زنها قول میدم هر مشکلی دارید نظر خطابه کنید، امیرالمومنین نظرتون رو ادا خواهد کرد به اذن الله. در دستگاه خدا امیرالمومنین نخست وزیر، امپراتور دستگاه خدا پیغمبره. نخست وزیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام. خیلی کار است. به برکت خطابه قدیر یه مطالبی رو راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها فهمیدم، مخصوصا تو این یک ماه و 20 روز 19 روز از اول جمادی تا حالا. سعی کردم در تمام جلسات خصوصی و عمومی 5 دقیقه‌ام که شده تو این دو ماه راجع به حضرت زهرا عرض ارادت کنم. فکر میکنم انشالله مورد توجه، فکر میکنم نه نوری دیدم، نه خوابی دیدم، نه توقیعی برام صادر شده، نه دیده برزخی دارم، هیچ کدوم نه دارم، نه لیاقتشو دارم، نه اینا رو قبول دارم. برای هر کسی، اونایی که دارم زبانشون دوخته و بسته است. اما احساس میکنم از روایات و ملاکایی که در دست داریم یک کمی حضرت زهرا از ما راضی شده و خوشحال شده، چون درباره شون گفتگوهایی داریم که کمتر به گوش شما بچه ها رسیده. کتابی که در دستمه کتاب آقای خدا رحمت کنه، آقای رحمانی همدانیه. بسیار کتاب جالبی است. این حدیثی که دارم میخونم ریفرنسش یکی از کتابهای 1100 سال پیش اهل تسننه به نام تفسیر کشاف. نویسندهش زمخشریه. زمخشری رو بهش میگن جار الله، چون زندگیش رو ترک کرده، شهرش رو رفته، ساکن مکه شده که ما با این آقا اونجا آشنا شدیم. این اسم این زمخشری هست جار الله. از نظر اهل تسنن خیلی مورد احترامه. تفسیرش هم 4 جلد قطوره، منم از چاپ‌های مصر قدیمش دارم. این حدیث توی اون تفسیره. ایشون نقل میکنه، میگه که آیه کریمه 23 سوره شورا نازل شد. کدوم آیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اومدن در مدینه به پیغمبر گفتن تو که اینقدر زحمت میکشی برای ما پیغمبری میکنی، یه حقوق برات معین میکنیم، ما اینقدر بهت میدیم به خاطر رسالتت. پیغمبر فرمود من به شما احتیاج ندارم. آیه نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا، من برای رسالتم از شما پاداش نمیخوام، حقوق نمیخوام، ماهیانه نمیخوام، چون شما مردم اگر کسی به شما احتیاج داشته باشه پیش شما خار میشه، باید به خدا احتیاج داشته باشه. الا المودت فی القربا، اجر من اینه که نزدیکان منو دوست داشته باشید. تازه اون دوست داشتنم به خود شما برمیگرده. برای من اگر میخوای پاداش رسالت بدی، پاداشش اینه که خودت پسر خوبی باش. میخوای از من تشکر بکنی، من از سکه نمیخوام. این درسایی که دادم خوب یاد بگیر. پیغمبر اینجوری گفتن: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فی القربا یعنی محبت نسبت به خیشاوندان پیغمبر، اجر رسالتشه. زمخشری میگه موقع که این آیه نازل شد، قیل یا رسول الله من قرابتو که هاولا الذین وجبت علینا مودتهم. این اقربا تو، خیشان تو که ما باید اونا رو دوست داشته باشیم، کیا هستن ای رسول خدا؟ این قرابت تو کیا هستن؟ نزدیکان تو کیا هستن؟ قال علیون و فاطمه تو و ابناهما. فاطمه و دوتا پسراشون، یعنی حسنه، چون اینا بودن دیگه، بقیه فرزندانش که نبودن. علیون و فاطمه تو و ابناهما. حدیث مفصله. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. زمخشری ها، سنی هم هست، ائمه هم قبول نداره، ولی این روایت اینقدر معروفه که نقل کرده. کسی که بر محبت اهل بیت پیغمبر بمیره مات علی، و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. کسی که با محبت اهل بیت بمیره مات مغفورا له، بخشیده میشه، گناهانش بخشیده میشه. استادی داشتم رحمت الله علیه، گفت به جان امیرالمومنین به امام زمان من جهنم نخواهم داد. بیکارم مگه برم جهنم؟ من به آقام امیرالمومنین میگم که من همراه تو هستم. برای اینکه کسی که محب باشه، حتی شیعه نه، محب غیر از شیعه است، مات مغفورا له. الا و من مات علا حب آل محمد مات تائبا. کسانی که با محبت اهل بیت پیغمبر بمیرن، میمیرن در حالتی که تمام گذشتهشون رو دیلیت کردن، تائبا، توبه کردن، از تمام گذشتهشون صرف نظر کردن. شیفت دیلیت، دیگه تو ریسایکلینگ هم نمیره. کسی که با محبت اهل بیت پیغمبر بمیره مات تائبا، تمام گذشتهش دیلیت میشه، هیچ اثری دیگه ازش نیست، پاک پاک پاک. الا و من مات علا حب آل محمد مات مؤمنن مستکمل الایمان. مستکمل الایمان میدونید چیه؟ آگاه باشید، کسی که با محبت اهل بیت پیغمبر بمیره مات مؤمنن مستکمل الایمان، یعنی هم مؤمن میمیره، هم از موقعی که میره به بعد بازم ایمانش کامل میشه، یعنی هی پیشرفت میکنه، هی بالاتر میره. فیتو فیکس نیست، در حال بالندگی است، در حال پیشرفته، رو به افزایشه. مات مستکمل الایمان. الا و من مات علا حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر. وقتی کسی با محبت اهل بیت پیغمبر بمیره، حضرت عزرائیل که میاد جونش رو بگیره، ناراحت نباشی یا تکی تیزی، چیزی نیستا، میخوام ببرم بهشت. اهل بهشت هستی. اون دوتا فرشتگی هم که در ایستگاه اول قبر، که اسمشون اسم شب اول قبره، اونها هم بشارت میدن به بهشت. الا و من مات علا حب آل محمد یزف الى الجنه کما تزف العروس الى بیت زوجها. کسانی که با محبت اهل بیت بمیرن، عروس رو چجوری با احترام میبرن خانه داماد؟ عادی که نمیبرن که، یعنی تاکسی سوارش رو بیا، میبین دنبالم، باید دست گل بیاریم، باید بیاییم احترام کنیم. کسانی که با محبت اهل بیت میبرن، یزف و یزف و زفاف هم که میگن، یعنی شب احترام، شب تشکیلات، شب تمتراق. با تمتراق احترام این آدم رو میبرم به بهشت. مفصل روایت، چون میخوام روایت دیگه هم بخونم. الا و من مات الا بغض آل محمد جاء یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. کسانی که با خشم اهل بیت پیغمبر بمیرن، بین پیشانیش، در پیشانیش می نویسه آیس من رحمت الله. این از من رحمت خدا مایوسه، چون اینا رحمت خدا هستن. اهل بیت پیغمبر کیم؟ رحمت خدا هستن. اینکه بغض اینها رو داره یعنی از رحمت خدا مایوسه و دور شده و کنار گذاشته. الا و من مات الا بغض آل محمد مات کافرن، الا و من مات الا بغض آل محمد لم یشم رائحت الجنه. کسی که با بغض آل محمد بمیره میمیرد در حالتی که بوی بهشت را نمیشنود. این آل محمد کی بودن؟ مودت فی القربا کی بود؟ علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و پسران اون دوتا. روایت دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهتدوا بالشمس. اهتدوا بالشمس یعنی چی؟ از نور آفتاب استفاده کنید، از روشنایش استفاده کنید، راه برید، کاراتون انجام بدید. اهتدوا بالشمس، هدایت بپذیرید از آفتاب. فاذا غاب الشمس فاهتدوا بالقمر. وقتی که آفتاب غروب کرد، شاب شب شد، از نور ماه برای حرکت خودتون استفاده کنید. فاذا غاب القمر فاهتدوا بالزهره. موقعی که ماه هم غروب کرد، از ستاره زهره استفاده کن. ستاره زهره همونی که خیلی میدرخشه اول شب، موقعهایی که شبهایی که ماه نیست خیلی میدرخشه، در وسط آسمان زیادم دیده میشه. فاذا غابت زهره فاهتدوا بالفرقدین. موقعی که زهره هم غروب کرد، از نور فرقدین که دو تا ستاره هستند استفاده کنید. فقیل یا رسول الله ما الشمس و ما القمر و ما الزهره و ما الفرقدان. آفتاب چیست؟ ماه چیست؟ زهره چیست؟ فرقدان چه هستن؟ اینو بر ما توضیح بفرمایید. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن، قال الشمس انا و الشمس و زهاها و القمر ازا تلاها. میدونین تلاها یعنی چی؟ یعنی قسم به ما موقعی که بعد از شمس بیاد. خیلی جالبه، امیرالمومنین کی اومده؟ بعد از پیغمبر، همراه پیغمبر بود، ولی مسئولیتش از کی شروع شد؟ از بعد از پیغمبر. و شمس و زهاها، الشمس و انا و القمر و علیون. وقتی علی نبود از زهره استفاده کنید. و زهرت و فاطمه، اتفاقا یکی از اسمهای حضرت زهرا که آسمانیست زهره و زهراست. زهره و زهرا یعنی درخشان. در حدیث دیگه میدونی چی داره؟ گفتم که یا رسول الله، یا ابن رسول الله، از ائمه پرسیدم چرا اسم مادرتون زهراست؟ فرمود برای این که برای امیرالمومنین سه جور نور میداد. صبح نور سفید، ظهر نور زرد، غروب نور سرخ. وقتی که به محراب عبادت میستاد صبح نور سفید تلالو میکرد. نور سفید اشاره و سمپل دانش و علمه. ظهر وقتی نماز ظهر عصر رو میخوند نور زرد، نور زرد سمبل عبادت و بندگی است. کسانی که عبادت میکنن بیخوابی شب، بیداری شب، نور زرد چهرهشون زرد میشه، نور زرد. اینا روایات ها، از خودم نمیگم ها. وقتی که نماز مغرب عشا میخوند نور سرخ تلألؤ میکرد. نور سرخ علامت عشق و محبت و جذبه و رسیدگی و رحمت و مودت و ولایت و صداقت و جذبه است. خیلی جالبه. و زهرت و فاطمه و الفرقدان الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. یه روایت دیگه میخونم، یه مختصر خدمتتون توضیح میدم. دیگه شب ولادت حضرت صدیقه کبرا و هی صدیقه کبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولى. روایت سوم، این روایت سوم را از درالمنصور سیوطی مرحوم رحمانی همدانی نقل کرده. درالمنصور سیوطی مال حدود 5 قرن قبل بوده، 6 جلد تفسیر نوشته، تفسیر روایی. تو اهل سنت هم خیلی دیفرنس محکمی است. سیوطی که یکی از کتاب‌هایی هم که نوشته کتاب ادبی است که طلبه ها به عنوان کتاب درسی میخونن، شرح الفیه ابن مالک. ابن مالک نامی 1000 بیت در ادبیات در نحو شعر نوشته، سیوطی اون رو شرح کرد. خیلی آدم بزرگی بوده، ادیب، مفسر، محدث، خیلی سنی قبولش دارن. روایتی که نقل کرده اینه، چون تفسیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره الرحمن آیه 19 تا 22. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. مرج البحرین، دو تا دریا با هم برخورد کردن، به هم متصل شدن. هرج و مرج که میگن، مرج یعنی مردم به هم قاطی شدن. مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا با هم دیگه متصل شدن. بینهما برزخون، بین اونها مثل این که یک برزخ و فاصله است. لا یبغیان، این دو تا دریا که موج میزنن، نه دریای یک به دو غلبه کرده، نه دریای دو به یک غلبه کرده. بینهما برزخون لا یبغیان، با اینکه با هم وصل شدن و هر دو موج میزنن و هر دو بی نهایت هستن، اما لا یبغیان، بقی تعدی و تجاوز و غلبه به هم دیگه نکردن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، شما انسان ها و شما اجنه به کدوم یکی از نعمت های پروردگارتون تکذیب میکنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، این دوتا دریا که به هم وصل شدن در اثر اتصالشون لؤلؤ و مرجان ایجاد کردن. از این دوتا دریا سنگهای گران قیمت لؤلؤ و مرجان بیرون آمدن. لؤلؤ و مرجان، دوتا از سنگهای قیمتی دریا که در دنیای امروز جز سنگهای گران قیمته. روایت رو خدمتتون عرض میکنم. سیوطی نقل میکنه، میگه قال اخرج ابن مردوی عن ابن عباس فی قوله تعالی مرج البحرین. ابن عباس میدونید که یکی از شاگردان هم امیرالمؤمنین بود هم پیغمبر اکرم، و کتابی داره به نام تفسیر ابن عباس. تفسیر ابن عباس را بیشتر از علمای شیعه سنی ازش استفاده میکنه. قال، چی گفته؟ ابن عباس، علی و فاطمه، این دوتا دریا علی و فاطمه هستن، مرج البحرین و بینهما برزخ لا یبغیان، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. منظور از بینهما برزخون پیغمبر اکرم، این دوتا دریا مواجن، اما شخصیت پیغمبر باعث میشه که این دوتا در حد خودشون بمونن، بر هم غلبه نکنن. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، قال الحسن و الحسین. ابن عباس میگه منظور از لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستن. دو سه تا نکته ریز یادگاری خدمت شما دوستان جوان، دختران و پسران، آقایان و بانوان در این شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنم. این مرج البحرین یلتقیان و بینهما برزخ لا یبغیان، یعنی نه این بر اون غالبه نه اون بر این غالبه. از این شما چه استفاده میکنیم؟ از اون استفاده میکنیم که این دوتا دریا با هم هم سطح، هم مقام، یکی امواجش بیشتر از دیگری نیست، اون یکی کمتر از دیگری نیست. یکی از روایاتی که این روایت در جاهای دیگه هم از شیعه نقل شده، یکی از روایاتی که ازش استفاده میشه کرد که مقام معنوی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست برابر. دیشب تعبیری که کردم این بود، در پله اول در قله آفرینش پیغمبر قرار داده، در پله اول آفرینش قرار داره حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام، در پله دوم حسنین، در پله سوم از امام سجاد تا امام زمان صلوات الله علیه مجمعین. من تا امام زمان علیه السلام رو صندلی نشستم، یه سرگردن از اونها افضلیت دارن، از اون نهتا، نه از امام حسن به امام حسین، از اونها افضلیت دارن. طبق روایات افضلهم قائمهم، افضلهم آخرهم، قائمهم تاسعهم. اینا روایات این روایات ماست. مقام معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین برابر. یه روایت دیگه میگم، پیغمبر اکرم موقعی که در شب عروسی اینها رو که دست به دست داد فرستاد اتاقشون، فرمود یا علی با فاطمه مخالفت نکن، فرمود فاطمه با علی مخالفت نکن، هر دو را یه جور. حالا در بعضی از الفاظ روایات یک کمی اختلاف هست، یه جوری نصیحت کرده که نشون داده اینها با هم هستن. ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین گفتن که اگر فاطمه نبود برای علی کفو، یعنی همسان همقد نبود، و اگر علی نبود برای فاطمه برای ازدواج کفوی نبود. یعنی چی؟ یعنی این دوتا با هم دیگه برابر هستن. روایتی رو که دیشب خوندیم از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم فرمود که علی و فاطمه و فرزندانشون حجج الله هستن، کسانی که به اینها هدایت شدن فقط هدی الی صراط مستقیم، به طور مساوی هم علی را و هم فاطمه را صراط المستقیم معرفی کردن. که ما هر روز در نماز شیعه و سنی میگیم چی؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه روایت دیگه بگم بعد عرایزم رو کم کم جمع کنم و نتیجه بگیرم. یه روایت دیگه ای که هست اینه که پیغمبر این حدیث در اللمعه البیضا از امام صادق علیه السلام هست که از پیغمبر نقل میکنن، مفصل این احادیث هست، میفرماید که علی با فاطمه مدارا کن و به او نیکی کن و با او مخالفت نکن. بعد خودشون میگن زیرا که ان الله یغضب لغضبها و یرزا لرزاها. علی با فاطمه مخالفت نکن، زیرا که غضب و رضای فاطمه خوشنودی و خشم فاطمه خوشنودی و خشم خداست. بعد رو میکنن به فاطمه، فاطمه مخالفت با علی نکن، ان الله یرضا لرضاه و یغضب لغضبه. خیلی جالبه کلماتی که پیغمبر اکرم به کار میبرن شبیه هم. تو این چند وقت اخیری که با کتاب قدیر آشنا شدم، دوستان، دانشمندان، اهل مطالعه، جوانان، دختران و پسران، به برکت خطابه قدیر و معنویاتش و اعجاز خطابه به حقایقی خداوند متعال منو آشنا کرده که این حقایق در روایات هست. وقتی به روایات مراجعه میکنم میبینم هست. یکی از اون حقایق اینه، رسیدم به این که مقام معنوی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا یکی از نظر، چون میدونید که فاکتورهای کمال چند تاست؟ سه تا: علم، کمالات اخلاقی، قدرت معنوی. علم، کمالات اخلاقی، قدرت معنوی، اینا کمالات انسانه. سلام علیکم. انسان که گل سرسبد آفرینش هست دارای سه تا کماله: کمال علم، کمال اخلاق، کمالات اخلاقی و قدرت معنوی، که قدرت معنوی یه جور اگه ترجمه کنیم میشه ولایت تکوینی. در علم و کمالات اخلاقی و قدرت معنوی حضرت زهرا با امیرالمؤمنین برابر است. فقط فرقی که داره امیرالمؤمنین با حضرت زهرا اینی که در چارت، دیشب هم گفتم تأکید میکنم روی این مسئله، روشم بایستادم، در چارت منجمنت مدیریت خدا در دین حضرت زهرا مسئولیت خاصی ندارن، نه معاونه، نه مدیره، نه مسئول فروشه، نه بیزنسه، نه مدیر تولیده، مسئولیت خاصی نداره. اما از نظر مقامات معنوی تمام فاکتورهایی که برای امیرالمومنین علیه السلام است برای حضرت زهرا است. قرآن میگه، سوره مدثر میگه، انها لعهد کبر. دیشب خوندیم دیگه تو سوره مدثر آیه 35 بود به نظر، انها لعهد کبر. در قرآن خیلی اسم حضرت زهرا آورده شده. انا انزلناه فی لیلت القدر، امام صادق فهم لیلت القدر فاطمه است. از زجاجت و کنه ها کوکب و دوری فاطمه است. الله نور السماوات و الارض مثل نوریه کمشکات، مشکات فاطمه است. انا اعتینا کم کوسر، کوسر فاطمه است. خیلی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن صحبت شده، منتها برای اینکه از دسترس دشمنان به دور بمونه تفسیر و تعبیر رو حقش رو واگذار کرده به پیغمبر و ائمه طاهره سلام الله علیه اجمعین. خواهران و دختران خوب من و کنیزان امام زمان امیرالمومنین خوب گوش کنن از اینجا به بعد نتیجه ای که میگیرن. مقام معنوی یعنی علمی، مقام معنوی یعنی کمالات اخلاقی، مقام معنوی یعنی عصمت کبرا، مقام معنوی یعنی ولایت در تکوین، مقام معنوی یعنی حجت بودن. حضرت زهرا با امیرالمومنین شریک، بحث نداره. روایات ما اینجوری معلوم میشه: و هی صدیقة الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. با تمام این مقاماتی که حضرت زهرا با امیرالمومنین برابره، چون در چارت تشکیلاتی خدا، خدا گفته امیرالمومنین تو امام اولی و جانشین پیغمبر و امام مفترض و طائع هستی، حضرت زهرا از امام مفترض و طائع اطاعت میکنه. روزه نمیخوام بخونم ولی این جمله الان یادم افتاد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن، گفتن که دو نفر اومدن عیادتت،
گفت چی؟ گفت ابوبکر به عمر لعنت الله علیهما. فرمود من بر اونا خشمگینم، ناراحتم، دلم نمیخواد ببیننشون. امیرالمومنین فرمود اومدم تا دم در، چون اومدم به عنوان عیادت اجازه بده بیان. یه خود گفتگو کردم. چی فرمود حضرت فاطمه؟ با اینکه مقامشون برابره، دو تا جمله ازشون نقل شده. خانم ها گوش کنید. فرمود البیتو بیتوک و الحرتو زوجتوک. یه روایته گفت خانه خانه توست و این آزاد زن همسر توست. یعنی چی؟ یعنی همسر باید از همسرش اطاعت کن، همسری که با همسرش تساوی مقام دارن، با همم مشترکن. یه عبارت دیگه داره، گفت البیتو بیتوک و الحرتو امتوک. این فوق‌العاده تره. گفت خانه خانه توست، من که همسر تو هستم برده تو هستم. البیتو بیتوک و الحرتو امتوک. این یکی. در تمام زندگی، در شب شهادتش سرش گشود در دامن امیرالمومنین، گفت یا ابوالحسن. وقتی می‌خواست با احترام صدا بزنه میگفت یا ابوالحسن. گفت در طول این 9 سال زندگی با تو مخالفتی نکردم، کاری نکردم که تو را بیازارم، آزرده کنم. از من راضی هستی؟ مقام معنویشون برابره، اما داره از امیرالمومنین گویا حلالیت میطلبه چون شوهرشه. سه، نگاه کنیم به حضرت زهرا از این جهت که حضرت زهرا با اینکه از نظر کمالات معنوی، اخلاقی، معنوی در پیش خدا، در حرم هستی خدا همسندلی با امیرالمومنینه، ولی امیرالمومنین امام زمانشه. ببینید نسبت به امام زمانش چه کرده این بانو، چی داشت بده، چی داشت که نداده. یک زن چی داره؟ بیشتر از خودش بچه‌شه. همین نوع شما بچه ها، حتی این دخترهای جوان که مادرن، وقتی یه خطری باشه برای بچهشون و خودشون، بچه رو میندازه خودش میده دنبال خطر، خودش رو سپر خطر بچه قرار میده. یعنی خودش رو فدای بچهش میکنه، بچهش رو فدای سلامتی شوهرش به امام زمانش کرد. دختران من، حاضری یه خوبه چادرتو بکشی پایین در به خاطر امام زمانه؟ چند وقت پیش یه دختر و پسر با هم زن و شوهر بودن، اومدم گفتم ما با هم اختلاف داریم، دعوا داریم، تو هرچی بگی. گفتم بفرمه. دختر گفت من دانشجو هم، نمیدونم فوق لیسانس میخونم، کدوم دانشگاه هستم. اون یکی گفت من نمیدونم چی میخونم، چادر سختمه، با مانتو سری پوشیده هستم. گفتم خیلی خوب، خدا خیرت بده، پوشیده است. گفت شوهرم اصرار داره چادر سرم کنم رومو بگیرم. گفتم دخترم یه سوال ازت دارم، الان که تو خونه من نشستی، اگه بگن امام زمان سر کوچه‌ت داره میاد، نمیدونی چادر سرت کنی دوتو بگیری به خاطر امام زمان؟ حاضر نیستی اینقدر به زحمت بیفتی؟ چادر سرت کن، خیلی دختر خوبی هستی، خیلی خیلی ارزشمندی، نمازت، اطاعت، پاکی، صفا، چشم، همه چی. اما اگه یه چادر بندازی رو تو بگیری، ارزشت 10 برابر 100 برابر میشه. حضرت زهرا به خاطر امام زمانش محسنشو داد، پرموشو داد، سیلشو داد، بازوشو داد، و برای دفاعی از امام زمانش رفت تو مسجد پیغمبر. حضرت زهرا فدک میخواست چیکار کنه؟ رفت از فدک دفاع کرد به خاطر دفاعی از ولایت. فدک رو بهانه قرار داد از توحید دفاع کرد، فدک رو بهانه قرار داد از امیرالمؤمنین دفاع کرد. ببین در خطبه فدک چقدر از امیرالمؤمنین صحبت کرده. وایستاد اونجا با ابوبکر گفتگو کرد، مناظره کرد، حرف شنید، سخنان سخت شنید، روایت دروغ شنید، تحمل کرد. به خاطر چی تحمل کرد؟ به خاطر امام زمان. دخترم یه موسیقی رو گوش نکن به خاطر امام زمان. دخترم یه چادر رو کیپتر بگیر به خاطر امام زمان. زندگی تو مورد رضایت امام زمان نزدیکتر بکن. اسوه تو زهرای عطره، زهرای عطر با اینکه از نظر مقامات معنوی مساوی با امیرالمؤمنین بود، به خاطر امام زمانش جانش و بازوش و هستیش و همه چیشو داد. نگاه کن در زندگی حضرت زهرا، ببین شوهرداریشو، ببین بچه داریشو. من نمیگم شوهر تو امیرالمؤمنینه، اما ببین در روایات ما حضرت زهرا سلام الله علیها چی بوده و چی سفارش کرده. الگوی ما و اسوه ما اینها هستن. اگر حجاب و چادر را، اگر دفاع از امام زمان را، اگر رعایت رضایت امام زمان رو بیشتر داشتیم، جامعه ما اینقدر به فحشا، به گناه، به آلودگی، به اختلاط مرد و زن، به این چیزایی که شما بیشتر از من میدونید نمیرفت. یه چیزایی رو بلدم، خبر دارم، یه چیزایی رو به میرسه، خبر از دورم نیست، برخورد مستقیم دارم، مستقیم میان به من گزارش میدن مشکلاتی که هستن. دیشبم عرض کردم دو چیز رو میخوان از ما بگیرن. اینو بگید به مردم، بچه های خودتون و آقایون تشویق کنید به چادر، دختر بچه ها رو از 5-6 سالگی روسری سرشون کنین، عادت کنن، نگیم بذار خودش انتخاب کنه بعدم عقده‌ای میشه. چرا بچه های ما عقده‌ای نشدن؟ چرا این همه دخترهای چادری روبگی عقده‌ای نشدن؟ اینا حرف هاست که دشمنان به شما تلقیم میکنن. دو چیز رو میخوان از ما بگیرن، چادر رو از دخترانمون و روی گرفته بی آرایش و حفاف و حجاب را، و امیرالمؤمنین را از پسران و دخترانمون. میخواستم اینو بگم، امتیاز حضرت زهرا با اینکه مساوی با امیرالمؤمنین، اطاعتش از امیرالمؤمنین و دفاعش از امام زمان. دخترم، خواهرم، دو تا چیز رو رعایت کن. یکی چادر روی گرفته، هر چقدر رو تو کیپتر بگیری مطمئن باش بیشتر مورد رضایت امام زمان علیه السلام است. و یکی هم دفاعی از امام زمان رو هم به شما پسران و هم به شما دختران. نگاه میکنم یه خاطری کوچیکی برای شما میگم، نوعاً یا معلمین یا دکترین یا مهندسین یا کارمندین یا بیزنس هستین یا تاجرین، اینو گوش کنین. در 22 اسفند یه جلسه منو دعوت کردن، همه معلم بودن، به من گفتن که به اینها مثلا یه نکته های رو در تبلیغ بگو. گفتم 3 سوال میکنم، با یه جمله جوابمو بدید. سوال اول، الان چه زمانی است؟ با یه جمله جواب بده. هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت زمان غیبت امام زمان، یکی گفت زمان قربت امام زمان، یکی گفت زمان تکنولوژیه. گفتم اینو از من سوال کنید. سوال کرد. گفتم زمان انفجار آیتی است. انفجار اطلاعات. قبول گفتم. گفتم جمله دوم. جمله دوم این است که اگر 12 تا آخر عمرت وقت داشته باشی چیکار میکنی؟ تا الان به شما بگن که، به من بگن، به من، شما که انشالله 100 سال عمر کنی، به من بگن سید حسین حسینی خطابه قدیر 12 ساعت وقت داری چیکار میکنی؟ بگین چیکار میکنی؟ یکی گفت توبه میکنم، یکی گفت بدهی مردم میدم، یکی گفت دعای ندبه میخونم، یکی گفت دعای کمیل میخونم، یکی گفت قرآن میخونم، یکی گفت به پدر مادرم خدمت میکنم. گفتن چیزایی، گفتم اینو از من بپرسید. پرسیدم، بود به 40 نفر 50 نفر. گفتم که اگه 12 ساعت وقت داشته باشی چیکار میکنی؟ قبل از عید بود. گفتم اگر به جای شما 40 نفر، 40 نفر زرتشتی بودن تو همین سنین بین 20 تا 30، جوان بودن، همون زرتشتی بودن، من ازشون سوال میکردم که 12 ساعت وقت داریم تا آخر عمر، این 12 ساعت رو چیکار میکنی؟ با توجه به برخورد زیادی که با همه ادیان داشتم و دارم از جوانی، زرتشتی های امروز مملکت ما اینجوری جواب میدادم، میگفتم این 12 ساعت و 1 ساعتش رو به خودم میرسم، به ظاهرم، موامو شونه میکنم، ادکلون میزنم، لباسم رو اتو میکنم، لباسم رو به اصطلاح هارمونی میپوشم، رنگای مناسب میپوشم، کفشم رو واکس میزنم، به خودم میرسم، دوش میگیرم، 1 ساعت ابزار تهیه میکنم، کتاب تهیه میکنم، سیدی تهیه میکنم، بروشور تهیه میکنم، 1 ساعت 10 ساعت تبلیغ میکنم. اگه زرتشتی ها بودن اینجوری میگفتن، منم همینو میگم، میگم اگه از زرتشتی ها، از مسیحی ها، از بهایی ها، از وهابی ها، از بودایی ها، از لایک ها بپرسیم، میگم 12 ساعت همه 1 ساعت به ظاهرم میرسم، 1 ساعت ابزار برمیدارم، 10 ساعت تبلیغ میکنم. بعد به اونا گفتم شیعیان متدینی نوکران امام زمان، احساس وظیفه کنندگان کجا هستیم؟ من مبلغ که مونیتوری که درست کردم میخوام بگم من مبلغ هستم، چند درصد زندگی ما تبلیغ میکنم؟ بسیار کم. بچه ها من مسئول هستم، اما اینجوری نیست که تو هم صاف بری بخوابی، تو هم مسئول هستی. دیشب اینجا بعد از منبر تموم شد یه عده خاص اینجا بودن، گفتم نگاه کنیم به دوربریاتون، از میان هزاران هزار یه نفر هستین که اینقدر خدا بهتون نعمت داده، در مقابل این نعمت شکر نعمتتون، آیا دفاعی از امام زمان و مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام نیست؟ در تهران 2 تا دختر خانم چادری از یکی از دانشگاه‌های سراسری اومدن منزل ما، گفتن کلاس داشتیم با یه آقای روحانی، نمیدونم درس ادیان شناسی درس میداد، گفت تمام این حرفای شیعه و سنی مال 300 سال به این وره، یعنی تشیع و صفویه درست کردن، معمم سید. آیا مظلومیت امیرالمومنین نیست؟ بچه های شیراز وظیفه ندارید؟ آقای مهندس وظیفه ندارید؟ آقای تاجر وظیفه ندارید؟ فقط با طول در بیاریم؟ خیلی که بخوام کار بکنیم در خیریه ها شکم سیر کنیم که خیلی عالیه، خیلی ثواب داره، به مغزها نباید برسیم، نباید از امام زمان دفاع کنیم. این که میگن امام حسین گفت هل من ناصر ینصرونی و هل من معین یعینونی و هل من ذاب یذب عن حرم الله، امروز از امام زمان شنیده نمیشه؟ اگه شنیده نمیشه هیچ. خدایا در شب 20 جمادی الثانی 1432 برای آقایان و خانمها در حد بیلیاقتی خودم که اهل عمل نیستم گفتم، وظیفه خیلی بیشتر از این حرفاست. این خطاب قبیر رو بخونیم، این خطاب خود به فدک رو بخونیم، دفاع کنیم از امیرالمومنین علیه السلام. مردم راجب خطبه فدک و خطبه قدیر چیزی نمیدانن الا اندکی. یکی از بچه های من توی عید گفت از مشهد میومدم تو هواپیما، تنم یه آقای نشسته بود حدود 60 سالشون خیلی با کلاس و بی آی پی و جنتلمن، شروع کردم گفتم ببخشید میشه من 5 دقیقه باهاتون صحبت کنم؟ گفت بفرمایید. صحبت کردم راجع به خطبه قدیر و خطبه قدیر معرفی کردم و نداشتم من بهش بدم، ولی قول دادم بدم. بعد گفتم که ببخشید شما چی کاره هستید؟ گفت من رئیس گروه ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد هستم. تا حالا که 60 سالمه این حرفایی که راجع به خطبه قدیر گفتی من نشنیدم، فقط فکر میکردم پیغمبر 2 دقیقه رفته بالا گفته من کنتم مولا فهذا علی مولا. مردم نمیدونن
هم نمیدونن، مخصوصا جوانان امروز، هم دلشون میخواد بی قید باشن، آزاد باشن، گناه کنن، اختلاط پیدا کنن. دختران من، پاکی جامعه را با روی گرفته برگردون. پسران من، پاکی جامعه را با دفاع از امام زمان و با معرفی مهر امام زمان و امیرالمومنین به جامعه برگردونیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن. یا امام زمان، چون مادرتون، اگه خودت ما رو ببری زیر چتر محبت و ولایتت، ما تغییر میکنیم.